اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. انشالله امروز حکمت 37 نهج البلاغه رو در محضر کلمات امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. و من کلام له علیه السلام و قال علیه السلام و قد لقیه عند مسیره الی الشام دهاقین الانبار. امیر المؤمنین سلام الله علیه به شهر الانبار رسیدن، داشتن از شهر انبار گذر می کردن. یه عده ای از مردم الانبار جلو آمدن، فترجلوا له و اشتدوا بین یدیه، از اسب پیاده شدن، شروع کردن دنبال حضرت سلام الله علیه دویدن. امیر المؤمنین در اینجا سخنانی فرمود که بسیار بسیار قابل توجهه، درس آموز برای مسئولین و برای همه آحاد جامعه. قبل از این که من این متن رو بخونم، متن کوتاهه ولی مقدمات و مؤخراتی داره که یک جلسه کامل محضر این حکمت هستیم. لذا ابتدا مقدماتی عرض میکنم، بعد متن رو میخونم، متن حکمت 37 رو ترجمه میکنم و بعد هم نکاتی رو عرض خواهم کرد. در جریان صفین امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی که خواست از کوفه حرکت کنه بره برسه به مرز شام برای جنگ با معاویه، در این مسیر که مسیر نسبتاً طولانی هم هست اتفاقاتی افتاد. در کتابهای مختلف تاریخی به طور خاص در کتاب وقعت الصفین که مربوط به جریان صفین است، این اتفاقات مبسوطاً ذکر شده. در ذیل خطبه 46 نهج البلاغه هم این مباحث مطرح است. امیرالمؤمنین وقتی خواستن حرکت کنن در خطبه 46 فرمود اللهم انی اعوذ بک من وعصاء السفر، خدایا من دارم به این مسیر، مسیر جنگ با معاویه، جنگ صفین حرکت میکنم، پناه میبرم به تو از سختی های سفر و کعابت المنقلب، پناه میبرم به تو از اینکه برگردم در حالی که اندوهناکم و سوء المنظر فی الاهل والمال والولد، پناه میبرم به تو از اینکه وقتی برگردم یک ناراحتی، یک گرفتاری برای زن و بچه و اموالم به وجود آمده باشه. اللهم انت الصاحب فی السفر و انت الخلیفه فی الاهل، خدایا تو همراه ما مسافرها هستی همان گونه که همراه خانواده ما در شهر هستی، ولا یجمعهما غیر، کسی جز تو نمیتواند هم با مسافر باشد هم با اهل خانواده باشد، لان المستخلف لا یکون مستصحبا و المستصحب لا یکون مستخلفا. اینها را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 46 فرمود، شروع حرکت به سمت جنگ صفین. خب در مسیر هم اتفاقاتی افتاد. من چند مورد از این اتفاقات رو برای شما بیان میکنم چون قابل توجهه و بسیاری از عزیزان هم که الان در محضرشون هستیم شاید نبودن، اون خطب اول نهج البلاغه رو همراه ما نبودن. بعضی هاش رو تکراری عرض میکنیم، بعضی ها هم مطالب جدیدی هستن. امیرالمؤمنین در این مسیر ابتدا رسیدن به این کاخهایی که از پادشاهان گذشته به جا مونده بود. البته این ابتدایی که میگم ابتداء ترتیبی نیست. یکی از اتفاقاتی که افتاد گذر کردن امیرالمؤمنین از کاخ پادشاهان گذشته است. وقتی رفتن اونجا این مدائن، این کاخهای آنچنانی رو دیدن. خب یه زمان اینجا محل خلافت بود، رفت آمدی بود، پادشاه اینجا بود. الان شده بود یک مخروبه ویرانه‌ای که باد از این طرف کاخ می آمد و از اون طرف بیرون می رفت. هیچ چیزی مانع او نبود. یک نفر از امراهان امیرالمؤمنین گفت که جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد، یه طوری اینجا خلوته، یه طوری اینجا سوت و کوره، اصلا انگار از گذشته اینجا خبری نبوده، انگار هیچ وقت اینجا روی خوشی، روی بروبیا به خودش ندیده بود. امیرالمومنین فرمود افلا قلت، چرا این حرف رو میزنی؟ چرا شعر میخونی؟ خب آیه قرآن بخون، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین. این آیه را بخوان که چه بسیار اقوامی بودند در رفت آمد، نخلستان داشتن، باغ داشتن، سرسبزی داشتن، ولی اوضاعشون عوض شد، از بین رفتن، طوری شد که نه آسمان بر اونها گریه کرد، نه زمین بر اونها گریه کرد، نه کسی انتظار اونها رو کشید. حضرت فرمود این آیه را بخون، و درسش هم اینه برای مایی که این کلمات رو میخونیم، همه ما یک روزی از اینجا خواهیم رفت. اونا که پادشاهان بودند و بروبیا داشتند، رفتند، سرزمین اونها، کاخ اونها سوت و کور شد، هیچ کسی اونجا نبود. ما هم یک روزی از اینجا خواهیم رفت و مهم آن است که خودمون رو آماده کنیم برای سفر قیامتمون. یکی دیگه از جاهایی که امیرالمؤمنین در این مسیر رفتن، از یه منطقه عبور میکردن، حضرت نماز ظهر رو خوندن، دستور دادن به حرکت تا برای نماز عصر جایی بایستن. شرایط مکانی و موقعیت طوری بود که امکان توقف برای نماز عصر نبود. حضرت همین که رفتن دیگه آفتاب غروب کرد، نماز به اصطلاح قضا شد، در حالی که امکان توقف، امکان خوندن نماز هم نبود. یکی از معجزات حضرت اینجا بود، حضرت رد و شمس کرد، همون رد و شمسی که همه شنیدید از معجزات امیرالمؤمنینه. البته حضرت یک بار رد و شمس نکرده، مراتب زیادی در تاریخ هم ذکر شده. یکی اینجاست که فنزل علی، آفتاب که غروب کرد، امیرالمؤمنین یه منطقه‌ای رسیدن دیگه امکان پیاده شدن بود، پیاده شدن و فدع الله فرجعت الشمس، خدا را دعا کردن، طلب کردن، آفتاب برگشت که مقدارها من صلات العصر، به اندازه این که یک نماز عصر بشود خوان، نماز را خواندن، فسلین العصر ثم غابت الشمس، و باز دوباره خورشید غروب کرد. پس اینجا در این مسیر یک اتفاق دیگری هم افتاد، معجزه رد و شمس بود. البته بعضی از مورخین این جریان رو در مورد نهروان نقل میکنن، مرحوم علامه مجلسی در باب نهروان نقل میکنه این معجزه را، ولی در وقعت و صفین، در جریان صفین نقل میکنه. یکی دیگه از اتفاقاتی که در این مسیر افتاد و خیلی جالبه، جریان دیر و راهب مسیحی است. داشتن میرفتن امیرالمؤمنین و لشکریان، تشنگی عارض شد، آب هم دیگه در کاروان نبود. حضرت فرمود چند نفر سواره برن اطراف رو بگردن، اگر آب پیدا کردید بیاید خبر بدید. رفتن، بعد از مدتی همه برگشتن که آقا چهار طرف رو گشتیم، خبری از آب نبود. حضرت فرمود این نقطه ای رو مشخص کرد، فرمود اینجا رو بکنید، اینجا آب هست. شروع کردن به زحمت این خاک ها رو کندن، رسیدن به یک تخت سنگ بزرگی. هرچه این اصحاب جمع شدن با هم که این سنگ رو در بیارن، نشد. امیرالمؤمنین آمد با اون قدرتی که در به قلعه خیبر رو کند، این سنگ را از جا کند، پرت کرد جایی و در زیر این سنگ، در این بیابان خشک، یک آبی بود که این اطرافیان میگفتند و در تاریخ نقل شده که ما مثل و مانند او رو نه دیده بودیم نه بعد از او دیدیم. امیرالمؤمنین فرمود از این آب بنوشید. آب نوشیدیم، به حیوانها آب دادیم، مشکامون رو پر کردیم. حضرت دوباره خودشون اون سنگ رو سر جا قرار دادن، خاک روی این سنگ ریختن. یه چند قدمی که حرکت کردیم، حضرت فرمود برید ببینید از کجا آب خوردیم. هر چه رفتن گشتن، چنین جایی گویا هیچ وقت نبوده. یک نفر راهب مسیحی اونجا یک خیمه ای داشت، حالا بعضیا گفتن یک کلیسایی برای خودش ساخته بود. وقتی این صحنه رو دید، خودش رو سراسیمه رسوند به اطرافیان. آقا چه خبر بود؟ شما درست دیدم آب خوردید؟ گفتن بله، ما اینجا آب نوشیدیم. و اون راهب مسیحی گفت ما بنی هذا الدیر الا لذلک، اصلا این کلیسا را، این دیر را اگر اینجا بنا کردن وسط این بیابان، چون ما در کتاب مقدسمون داریم در چنین منطقه یک نفر هست که از این دل صحرای خشک آب زلال بیرون میکشه و ما استخرجه الا نبی او وصی نبی، این شخص یا پیغمبر است یا وصی پیغمبر است. و این شخص که مسیحی بود و سالها دنبال حقیقت بود، امیر المؤمنین رو دید، فرمود که شما یا عرض کرد شما یا پیغمبری یا وصی پیغمبر، حضرت فرمود من وصی پیغمبر آخرینم. ایشون به دست امیر المؤمنین مسلمان شد، شیعه شد. و از عجایب اینه که در همین جنگ صفین این راهب مسیحی به شهادت رسید، در لیلت الحریر اون شب سخت به شهادت رسید. و تاریخ میگه که امیر المؤمنین بر جنازه ایشون نماز میت خوندن در همون شرایط سختی که جنگ برقرار بود. پس این هم یکی از اتفاقات. یکی دیگه از اتفاقاتی که در مسیر حرکت امیر المؤمنین از کوفه به سمت شام برای جنگ صفین اتفاق افتاد، جریان گذر از کربلاست. امیر المؤمنین در این مسیر می رفتن، فلما نزلنا به کربلا صلا بنا صلاتا، امیر المؤمنین اینجا توقف کردن، نماز خوندن. بعد فرمودن که یک مشت از این خاک رو برداشتن، بوئیدن، فرمودن که واه لک ایها التربه، وای بر تو، آه بر تو ای تربت، در اینجا در این سرزمین در این خاک عده‌ای از خوبان کشته میشوند، همون هایی که یدخلون الجنه به غیر حساب، همون هایی که از اولیاء الهی هستند، حسین ابن علی. و بعضی از ماجراهای کربلا رو هم امیرالمؤمنین اینجا بیان کرد، طبق برخی نقل ها حضرت گریه کرد. حالا از عجایب باز اینجا این نکات رو که عرض میکنم برای درس آموزی صرفا، نمیخوایم تاریخ رو نقل کنیم، مقدمه میگم تا برسم به حکمت 37، ولی هر کدام از این جملات خودشون یک دریایی از موعظه و پند هستند. خب اینجا یک نفر میگه چند ده 20 سالی گذشت در جریان عاشورا من بودم، سال 41، سال 61، 20 سال فاصله است، من در لشکر ابن زیاد بودم، حرکت کردیم، آمدیم، رسیدیم به یه جایی، من نگاه کردم دیدم اینجا انگار آشناس برای من، یه فضای خاصی بود، فکر کردم دیدم اینجا کربلاست. در روزی که ما داشتیم برای جنگ با معاویه می رفتیم، من در لشکر امیرالمؤمنین بودم، اینجا نماز خوندیم، حضرت اینجا فرمود این سرزمین سرزمینی است که فرزندان من به شهادت می رسند. میگه من یه لحظه دودل شدم، اینجا که علی علیه السلام گفته بود که نباید با لشکر دشمن باشیم. میگه من از لشکر ابن زیاد جدا شدم، رفتم طرف حسین ابن علی سلام الله علیه، ماجرا را برای حضرت گفتم که ما با پدرتون بودیم، داشتیم میرفتیم صفین، این اتفاقات افتاد. حضرت سلام الله علیه فرمود که شما حالا با ما هستیم، معنا انت او علینا. خب الان که در لشکر دشمن آمدی، ولی قبلا حضرت به تو اتمام حجت کرده بود، الان چی کاره ای؟ با ما هستی یا بر علیه ما؟ گفت یبن رسول الله لا معک ولا علیک، من نه با شما هستم نه بر علیه شما. معجزه را دیدند، امیر المؤمنین به اونها گفته چه اتفاقی میفته، ولی نمیپذیرند. حضرت فرمود اگر میخواهی بری برو، ولی آنچنان از ما دور شو که صدای مظلومیت و قربت من به گوشت نرسه، چون خدای متعال وعده داده اگر کسی صدای مظلومیت حسین رو بشنوه و برای او کاری نکنه، دفاع نکنه، جهنم برای او قطعی خواهد بود. این آقا رفت گفت من اونقدر دور میشم تا صدای مظلومیت شما رو. یک نفر راهب مسیحی است، حق جوس، میآید علی علیه السلام رو میبینه، میره شهید میشه. یک نفر ظاهرا مسلمان است، با امیرالمؤمنین در صفین بوده، بعد با مخالفان میشه، بعد یادش میاد که اینجا چه معجزه ای بود، ولی امام را تنها میگذاره و میره. اینها درس هایی است از تاریخ که ما باید خودمون رو در اون موقعیت ها تصور کنیم. اگر ما هم در چنین موقعیتی، در چنین روزگاری باشیم، آیا امام را کمک میکنیم یا با آنچه میدانیم پشت پا میزنیم و فرار میکنیم؟ سوال مهمی است. خب برسیم به اینجا. یکی دیگه از اتفاقاتی که در مسیر شام، در مسیر صفین به وقوع پیوست، گذر کردن امیر المؤمنین از دو شهر مدائن و الانبار است. مدائن و الانبار، این دوتا نام رو به خاطر داشته باشید. خب مدائن وقتی امیر المؤمنین اومد وارد شهر شد، به حارس اعور فرمود برو جار بزن، بگو علی علیه السلام وارد شهر شده، همه مردم برای نماز عصر خودشون رو برسونن به مسجد. مردم آمدن در مسجد، شلوغ شد، قلقله شد در مدائن. حضرت شروع کرد به سخنرانی، اما بعد فإنی قد تعجبت من تخلفكم عن دعوتكم، من تعجب کردم، من شما رو دعوت کردم، از شما خواستم، اعلام جهاد کردم، شما چرا داخل شهر موندید؟ مگر بنا نبود شما حرکت کنید برسید به دوستانتون برای جنگ؟ چرا موندید در خانه؟ چرا با این پیرمردها و پیرزنهایی که جهاد از اونها برداشته شده در خانه موندید؟ این خانه هایی که از ظالم اهلها ولحالک اکثر و سکانها، کسانی که بدون عذر جهاد رو تعطیل کنن، اینها حلاکتشون قطعی است، اینها حتما ضربه میخورن، شکست میخورن، بلند شید حرکت کنید. مردم گفتن یا امیر المؤمنین انا کنتا ننتظر امرک و رأیک، آقا ما منتظر بودیم دستور شما برسه. حالا یا واقعا دستور حضرت نرسیده بود، یا اینها هم مثل کسانی بودن که میگفتن علی علیه السلام خودش باید بیاد ما رو دعوت کنه، اگر آمد ما میریم جهاد، اگر نیامد ما هم نمیریم. در هر صورت امیر المؤمنین اینجا عدی بن حاتم رو به عنوان جانشین و مسئول مدائن قرار دادن، خودشون رفتن به سمت الانبار. عدی بن حاتم میشه پسر حاتم طائی، همون حاتم طائی بخشندهی که قصه هاش رو شنیدید. ایشون فرزندی داره به نام عدی و دوتا نوه داره که اینها در رکاب امیر المؤمنین به شهادت رسیدن. فرزند حاتم طائی شهید راه علی علیه السلام است. خب امیرالمؤمنین مردم مدائن را همراه کردند، رفتن به سمت الانبار. و جاء علی حتی مر بالانبار فاستقبله بنو خشنونک و دهاقینها. ببینید بنو خشنونک یک گروهی هستند فارسی، و اصلا الانبار یک شهری بوده که فارس ها، ایرانی ها اونجا ساکن بودن. خشنونک هم ظاهرن این طوری است، اون چیزی که معنا می کنن یه قبیله فارسی بودن. خوش که معناش مشخص، نوشک هم یعنی نوشیدن، اینها خوش بودن، می نوشیدن. حالا یه همچین اصطلاحی است، ما الان دقیق نمی دونیم چرا به اینها این اسم رو گفتن، یا زمان اون وقت این الفاظ معنای امروزی رو داشته یا نه. یه قبیله فارس بودن به نام خشنونک، اینها ساکن الانبار بودن. امیرالمؤمنین وارد این شهر شد برای اینکه مردم رو آماده جهاد کنه. حالا وارد حکمت 37 نهج البلاغه بشیم. مسیر حضرت رو عرض کردیم از کوفه تا بخواد بره برای شام، در این مسیر رسید به شهر الانبار. در این حالت که ولقد لقیه عند مسیره الی الشام، حضرت ملاقات کرد در مسیر رفتن به شام دهاقین الانبار. دهقان چیزی که ما امروز میگیم به معنای کشاورزه، ولی این معنا خیلی دقیق نیست. دهقان در واقع بوده دهبان، مثل ده این لفظ بان وقت نگهبان، یعنی کسی که نگهداری میکند از یک جایی. دهبان یعنی مسئول یک شهر، بزرگ یک شهر، کسانی که حفاظت از یک شهر رو به عهده دارن. حضرت داشت رد میشد، دید این دهبانها، بزرگان، اشراف این شهر الانبار آمدن به استقبال. ترجلو از رجل است، یعنی اینها از اسب پیاده شدن پیش پای امیرالمؤمنین. و اشتدوا بین یدی، شروع کردن به دویدن. امیرالمؤمنین با لشکر داشتن سواره میرفتن، مردم الانبار هم از اسب پیاده شدن، پیاده دارن جلوی حضرت میدوند. فقال علیه السلام، خب اگر ما باشیم ما از این حرکت خوشمون میاد، یه عده اومدن استقبال ما، مراسم رو گرم کردن، ما هم یه عجبی، یه غروری بیاد سراغمون که به ما چقدر انسانهای بزرگی هستیم، مردم اینطوری دارن برای ما هروله میکنن. امیرالمؤمنین فرمود ما حاصل لذی سنعتمو، چیکار دارید میکنید؟ کارها چیه؟ قالو خلق مننا نعظم بهی امراءنا، گفتن آقا این اخلاق ماست، روش ماست، برنامه ماست، ما اگر بخوایم کسی رو اکرام و احترام کنیم این روش رو. ببینید بحث خلق است، خلق نتیجه عادت است. اگر کسی مدام یک چیزی رو تکرار کنه، اگر کسی عادت کنه به یک مسئله ای، عادت آرام آرام ملکه میشه، عادت آرام آرام تبدیل میشه به اخلاق. خیلی مهمه که ما چطوری رفتارمون، این برنامه های عادی زندگیمون رو تنظیم میکنیم. برنامه های عادی زندگی انسان مدتی که بگذره تبدیل به اخلاق او میشه، تبدیل میشه به اون روش و سیره. حضرت فرمود چرا اینطوری میکنید؟ ما عادت کردیم. ما اگر کسی رو بخوایم احترام بگذاریم، تکریم کنیم، شروع میکنیم دنبالش دویدن، شروع میکنیم جلوی او پیاده شدن و دویدن. حالا اصل کلام حضرت در این حکمت اینجاست. فقال والله ما ينتفع بهذا امراؤكم. آقا این کاری که شما دارید میکنید به خدا قسم هیچ سودی به این حاکمان نداره. این چه سودی داره برای حاکمان شما؟ و انکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم. نه تنها برای من که حاکمم هیچ سودی ندارد، بلکه برای شما هم ضرر دارد. انکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم. شما در این دنیا خودتون رو به مشقت، به زحمت، به رنج میندازید. ساعت‌ها اینجا بیستید تا ما برسیم، بعد از اسب پیاده بشید، بدوید، بعد دوباره برید اسباتون رو بردارید. چه کاری است که شما انجام میدید؟ در دنیا خودتون رو به مشقت، رنج و زحمت میندازید و تشقون به فی آخرتکم، و در آخرت هم شما شقاوتمند میشید. چون یک مرتبه از شرک، یک مرتبه از بت پرستی اینجا حاصل میشه. حالا توضیحش بمانه. شما هم در این دنیا هم در اون دنیا برای خودتون سختی، رنج و گرفتاری خریدید. ضمناً با حاکمان هم چیزی سودی نرسیده. این کاری است که دو سر باطل است، دو سر ضرر است. نه حاکمان سودی بردن، نه شما سودی بردید. هم در دنیا ضرر کردید، خسته شدید، هم در آخرت دچار شقاوت میشید. و بعد حضرت این جمله کلی همیشگی همگانی رو فرمود. و ما اخسر المشقت وراءها العقاب. چه بد است، چه مذموم است، چه خسارت بار است اون مشقتی که وراءها العقاب، در پس پرده او جهنم باشد، عقاب باشد. بعضی وقتها عبادات انسان شامل حال این کلام حضرت میشه. زحمت سخته، یه عمر خودشو به زحمت انداخت، نماز خون، روزه گرفت، انفاق کرد، از خودش، از زن و بچهش گرفت به خلق عطا کرد، ولی ریاکاری بود، ولی اخلاص درش نبود، ولی برای رضای خدا نبود. همه زحمتها رو به جان خرید، ولی چون اخلاص درش نبود وراءها العقاب. عقاب در بس. حضرت فرمود چقدر خسارت باره. انسان در دنیا مشقت را، رنج را، زحمت را تقبل کنه، در زحمت بیفته، ولی عاقبتش هم بشه عذاب، عاقبتش هم بشه جهنم. و اربح الدع معها الامان من النار. و چقدر تجارت پرسودی است، رابح یعنی سودمند، چقدر تجارت پرسود و پرمنفعتی است اون دعا، راحتی، آسایشی که معها الامان من النار. خدا بگه که درست شما خودت رو به زحمت ننداختی، ولی در همین زحمت نینداختن امان از آتش جهنم بود. بعضی وقتها باید انسان خودش رو به زحمت بندازه برای رسیدن به بهشت. بعضی وقتها مثل اینجا، این چه زحمتی است که شما میکشید؟ این که دنبال یه نفر راه میفتید، این نه تنها سودی نداره بلکه ضرر هم داره، هم برای او هم برای شما. خب این کار رو نکنید. شما خانه بنشینید، سودش براتون بیشتره تا بخواید بیاید اینجا. این برای شما تازه وزر و وبال هم هست، اونجا نیست. پس جمله حضرت به طور کلی و به طور خاص در این حکمت معنا میشه، هم مرتبط است با این دویدن و استقبال های بیجا از انسان، از مسئولین، هم به طور کلی کاری که ما زحمتش رو بکشیم ثمره قیامتی نداشته باشد ضرر است. حالا شما بگو من رفتم تجارت کردم، میلیارد میلیارد سود کردم. امام صادق فرمود خب بد بود برات، من استخاره گرفتم بد اومد. گفت آقا چه بدی داشت، من رفتم کلی سود کردم. حضرت فرمود یه نماز صبحت قضا شد، میلیاردها در آوردی، ولی یه نماز صبح قضا شد، تمام شد، همش از بین رفت. مهم این است که ما کاری کنیم بهشت را، قیامت را آباد کنیم. اگر ما مشقت را تحمل کنیم ولی ورایش عقاب باشه، این خسران است. اگر آسایش داشته باشیم ولی تهش بهشت باشه، این سود است، سود بسیار بسیار زیبا و پرمنفعتی. خب حکمت اینجا تمام شد. ما عرض می‌کنیم که اتفاقا نه تنها در مسیر رفتن، بلکه در مسیر بازگشت از صفین هم یه همچین جریانی باز اتفاق افتاد. یه عده‌ای آمدن دنبال امیرالمؤمنین، جلوی حضرت بودن، پشت سر حضرت، حضرت فرمود این کار رو نکنید، این برای شما بده، برای من هم بده. حکمت 322 نهج البلاغه فرمود و روی انه لما ورد الکوفه قاد من صفین مر شبامیین. شبامیین یه قومی هستن. حضرت وقتی که از صفین برگشت، رسید به کوفه، رسید به یه محله‌ای که این شبامیین بودن. فسمع بکاء النساء علی قتل صفین. زنها مطلع شده بودن در جنگ صفین، این برادرش رو از دست داده، اون پسرش رو از دست داده، این شوهرش رو از دست داده. زنها شروع کردن به گریه و زاری، سر و صدا کوفه را گرفته بود. امیرالمؤمنین یه نگاهی و خرج الیه حرب ابن شرحبیل. حرب ابن شرحبیل رئیس این قبیله است، رئیس این محله است. این آمد جلوی حضرت و کان من وجوه قومه، یه آدم سرشناسی بود، رئیس بود. امیرالمؤمنین فرمود چرا این زنها رو ساکت نمی کنید؟ این طوری که غم و اندوه بر اینها غالب شده، هم خودشون تضعیف میشن، هم شما رو تضعیف میکنن، هم دشمن شاد میشیم. حالا اونجا توضیحش رو میرسیم، سر حکمت خودش انشالله مفصل عرض میکنیم. من اینجا رو مد نظرمه. و اقبل حرب یمشی معهو و هو راکبون. امیرالمؤمنین سواره بود، این آقای شرحبیل پشت سر حضرت، کنار حضرت داشت پیاده راه میرفت. حضرت فرمود آقا برگردید، ارجع، برو دیگه، ما حرفمون رو زدیم، این نکته خواستیم به شما بگیم، گفتیم، چرا دنبال من راه افتادی، برگرد برو. و ان مشی مثلک مثلی فتنتون للوالی و مزلتون للمؤمن. این نکته، نکته خیلی مهمه. حضرت فرمود اگر مثل تویی، توی یه انسان مؤمن سرشناسی، برای خود جایگاهی داری، اگر مثل تویی دنبال مثل منی بیاد. مثل من یعنی چی؟ یعنی کسی که حاکم باشه، مسئولیت داشته باشه، جایگاهی داشته باشه. اگر مثل تویی دنبال مثل من بیاد، دو تا ایراد داره. یک فتنه است برای والی. والی میگه من چقدر انسان محبوبی هستم، ببین مردم چطور برای من سر و دست میشکنن، من دیگه هر کاری میخوام میکنم، مردم پشتوانه منن، مردم اینطوری، مردم اونطوری. این فتنه میشه به اوج غرور، خود برتر بینی. و از اون طرف مزلتون للمؤمن، تو خودت رو ذلیل کردی، نه به من سودی رسوندی نه به خودت، ذلت برای تو شد، فتنه برای من شد، دست از این کار برداریم. حضرت فرمود مثلکه مع مثلی. اصلا جریان امیرالمؤمنین و شرحبیل نیست، امیرالمؤمنین و مردم الانبار نیست، همیشه مثل مردم و مثل حاکمان باید این رابطه را داشته باشند، کاری نکنند که مزلت باشه، کاری نکنند که موجب غرور و فخر و تکبر برای حاکمان باشه. خب از این حکمتی که خوندیم، نکات اجتماعی، نکات اخلاقی فراوان قابل استنباطه. من فقط به این سوال میخوام در این چند دقیقه که وقت داریم پاسخ بدم. آیا استقبال از مهمان بد است؟ چرا امیرالمؤمنین اینقدر با توپ تند با اینها برخورد کرد؟ برگردید، شما چرا این کار رو میکنید؟ جهنم برای خودتون میخرید. آیا استقبال از مهمان بد است؟ یا قصه چیز دیگری است؟ یا باید در یک مواردی انسان مراعات کنه؟ من 3-4 تا نکته عرض میکنم، انشالله بحث واضح بشه. نکته اول، ما به طور کلی نهی داریم در روایات از این که پشت سر کسی آدم راه بیفته. یه نفر بشه رئیسی، مسئولی، مدیری، معلمی، حالا هر کسی میخواد باشه، با هر جایگاهی، یه عده‌ای دور او جمع بشن، پشت سر او راه بیفتن، مردم میگن آقا این کیه که داره میره، اینقدر آدم پشت سرش هست. اصلا از این نهی شده. ما روایت داریم که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، خرج امیرالمؤمنین و هو راکب فمشوا معه. حضرت سواره بود، داشت از یک جایی گذر میکرد، عده‌ای دنبال حضرت پیاده بودن. فقال الکم حاجتون، حضرت عمو جان اگر مشکلی دارید به من بگید، چیزی میخواهید از من؟ قالوا لا ولکننا نحب ان نمشي معك. ما دلمون میخواد با شما بیایم، شما سواره، ما پیاده، اصلا دلمون میخواد، عاشقتیم، دلمون میخواد دنبالت بدویم. فقال لهم انصرفوا فان مشي الماشي مع الراكب مفسده للراكب ومذله للماشي. اینکه شما دنبال من راه بیافتید یه فتنه ای برای من، یه مذلتی برای شما، دست از این کار بردارید. این چه ابراز علاقه ایست که شما میخواید اینطوری نشون بدید؟ برید. یا مثلا باز روایت داریم که حضرت فرمود انصرفوا فان خفق النعال خلف اعقاب الرجال مفسدت لقلوب النوکا. این که صدای نعل، صدای کفش پشت سر آدم بیاد، یه چند نفر رنبال آدم راه بیفتن، همینطور که راه میرن یه صدای ایجاد میشه. حضرت فرمود صدای کفشی که از پشت سر میاد مفسدتون للقلوب نوکا، این باعث مفسده میشود، البته برای قلبهایی که احمق باشند. انسانها معمولا این طوری هستند که اگر دیدن پشت سرشون یه جمعیتی به راه افتاده، این حالت خود برتربینی و عجب سراغشون میاد. حضرت فرمود خب این حماقت هست که انسان این طوری بشه، ولی چه کنیم؟ بسیاری از مواقع این طوری میشه. اگر دیدید کسی دنبالتون راه افتاده، کسی میخواد مثلا برای شما یه موقعیتی قائل بشه، خودتون باید این موقعیت رو به هم بزنید. اینکه از ما بت درست کنن اشتباه محضه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری میفرمود که یه طلبه‌ای بود، ایشون به ما خیلی علاقمند شده بود، ایشون یه وقت خصوصی گرفته بود، طلبه مستعدی هم بود، میومد از ما درس مثلا فلسفه یاد میگرفت تهران. میگه یه مدتی که گذشت من احساس کردم این بنده خدا به شدت به ما وابسته شده، اصلا دیگه اگر من بگم الان روز نیست شبه، این قبول میکنه، چون اعتقاد و اعتماد به من پیدا کرده، دیگه فکر رو تعطیل کرده، هر چه من بخوام بگم این میگه باشه. میگه من ترسیدم از این موقعیت که مبادا این در ذهنش از من بت درست کنه، مگه من کیم که بخوام بت بشم؟ خیلی عجیبه هم شخصیت علامه جعفری، همین جریان. علامه جعفری میگه من دیدم این ماجرا را. یه وقتی گفته بودم مثلا فردا ساعت فلان بیا کلاس داریم با هم، همین که او خواست وارد خانه بشه در زد اجازه گرفت. ما بچه‌مون، بچه کوچیکی داشتیم، یه دوچرخه‌ای داشت، من علامه جعفری سوار این دوچرخه کوچیک شده بودم، با یه هیجان خاصی داشتم بازی می‌کردم. این بنده خدا همین که در رو باز کرد، من رو در این حالت دید، یه دفعه تمام اون بوتی که از من ساخته بود فرو شکست، در رو بست و رفت دنبال کارش. علامه جعفری میگه من به اعمالم خیلی امیدوار نیستم، ولی به یک عمل برای قیامتم امیدوارم، همینه، اینکه نگذاشتم کسی از من بت درست کنه، بتی که از من ساخته بود رو شکستم، شاید همین عمل فردای قیامت به درد من بخوره. دنبال حضرت رو افتاد، حضرت فرمود برگردید. اینکه صدای کفش پشت سر کسی بیاد، این باعث مفسده در قلب اون میشه. یا باز از امیرالمؤمنین روایت داریم که ما ارا شیئا ازر به قلوب الرجال، هیچ چیزی برای مردان بدتر از این نیست، برای انسانها سختتر از این نیست که من خفق النعال وراء ظهوره، صدای کفش ها از پشت سر. بگه من ببین چقدر پشت سری دارم، مردم ببین چقدر پشت سر من نماز میخونن، ببین چقدر شاگرد دارم. اینها که آمد کبر و غرور و عجب میاد، انسان زمین میخوره. نکته اولی که عرض میکنیم اینه، نهی از این است که انسان یه عده‌ای رو دنبال خودش جمع کنه. خب بحث مرید و مرید بازی اینجا بیشتر مطرحه. اگر کسی عالم بود، متخصص بود، دکتر بود، هر چیز، هر رشته‌ای، یه عده‌ای میرن از او علم یاد میگیرن، خیلی هم خوبه، اکرام هم باید کرد عالم را، ولی مشکل این است که یک نفر بت بشه، از یک نفر بت بسازه. این بت ساختن بده، این که ما دیگران را بنده و برده خودمون بدانیم، این از اون آفاتی است که اگر به وجود و ایمان انسان اصابت کرد، انصافا چیزی از ایمان انسان باقی نمیماند. روایت دیگری هم از پیغمبر داریم، حضرت فرمود لا یدع احدا یمشی معه اذا کان راکبا حتی یحمله. اگر دیدی داری در یک جایی میری، شما سواره، یه نفر داره با حرف میزنه، یا تو پیاده شو یا او رو سواره کن، اگر نمیشد تو پیاده بشی، نمیشد او سواره بشه، بهش بگو آقا من نیم ساعتی دیگه فلانجا میرسم، دنبال من راه نیفت، شما برو مقصد، منم میام مقصد، اونجا با هم حرف میزنیم. این که من سواره باشم تو پیاده باشی حرف بزنیم رو نمیپذیرم، یا تو باید سواره بشی مثل هم بشیم، یا من باید پیاده بشم، یا اگر نمیشود برو منم خودم بیام. این روش سیره است، سیره اهل بیته. ما در مورد مرحوم امام رضوان الله علیه هم داریم که وقتی یه نفر میگه من در نجف، اون وقتی که ایشون نجف بود، وقتی میدونستم مثلا سر ساعت خاصی ایشون از منزل میره سمت حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، دنبال ایشون راه افتادم. ایشون یکم تعلل کرد که کسی داره دنبال ما میاد، دنبال ما نمیاد. دید آره راه میره، منم میرم، میست. منم یه دفعه برگشت با یه عتاب تندی، گفت دنبال من راه افتادی چرا؟ اگر سوال داری بپرس، سوال نداری برو دنبال کارت. این که انسان دنبال این باشه برای خودش مرید پروری کنه، این آفت بدیست. نکته اول رو محضر شما عزیزان عرض کردیم، نباید دنبال ایجاد کبر و غرور و عجب و فتنه برای خودمون یا دیگران باشیم. نکته دوم، بله ایجاد کبر نه، این که ما بت بسازیم نه، ولی احترام باید باشه. اصلا رعایت احترام از اون امور مهم است. حالا اگر حاکمان یک جامعه، مسئولین یک جامعه، عالم باشن، دانشمند باشن، در مسیری که خودشون هستن جزء خبره ها باشه، باید اینها رو اکرام کرد، تحویل گرفت. تحویل گرفتن، استقبال و بدرقه رفتن، دست به سینه گذاشتن برای کسی به معنای بت ساختن از اون نیست. پیغمبر فرمود اکرم العلماء، علما رو دیدید اکرامشون کنید، در مقابل اونها تواضع کنید، گردن کشی نکنید. فانهم ورثه الانبیا فمن اکرمهم فقد اکرم الله ورسوله. کسی که عالم را اکرام کند خدا را اکرام کرده. هم اکرام باشد هم مرید بازی نباشه، هم اکرام باشد هم بت سازی نباشه. این وجه اعتدال بین این دو امر است. باز از پیغمبر اکرم روایت داریم که فرمود اکرمو کریم کل قومن، در هر قوم یه عده‌ای بالاخره وجاهت دارن، بزرگن، اینها را گرامی بدارید. و جالب اینه که امیرالمؤمنین این روایت را وقتی استشهاد کرد که دختر یزدگرد سوم را به اسارت گرفته بودن، آورده بودن مدینه. حضرت فرمود اینها کریمند، باشون کریمانه برخورد کنید. پیغمبر فرمود اکرمو کریم کل قوم. اینا مسلمان نبودن، اسیر شده بودن، ولی چون دختر پادشاه بودن، جایگاهی داشتن، فرمود اینها رو کرامت ببخشید. از طرفی فرمود بت سازی نه، از طرفی فرمود حتی آدمهای عادی رو هم کرامت داشته باشید، اکرام کنید. فرمودن اکرام کنید ضعفا را، نه فقط پولدارا، دختران پادشاه، پسران مسئولی، نه، ضعفا رو اکرام کنید. اکرام بله، بت سازی نه. و باز روایت از خود امیرالمؤمنین در قرر الحکم شریف فرمود اکرم ضیفک و انکان حقیرا، مهمانت رو اکرام کن. خب امیرالمؤمنین مهمان اینا بود. اکرام خیلی خوبه، اکرام چیزیست، این کارهایی که اینها میکنن چیز دیگری. اکرم ضیفک و انکان حقیرا و قم ان مجلست لعبیک و معلمک و انکنت امیرا. حضرت فرمود اگر مهمان آمد، مهمان را اکرام کن، ولو اینکه بچه کوچیکه، ولو اینکه یه انسانیست از جهت اجتماعی فقیره، نداره، حالا هر مشکلی داره، شما اکرامش کن. برای تو فرق نکنه، یه بچه کوچیک میاد خوند یا یه پیرمرد، یه انسان فقیر میاد خوند یا یه پولدار، همه را اکرام کن. و قم عن مجلسک، وقتی که پدرت، وقتی که معلمت وارد خانه شدن، جلوی اونها قیام کن. و ان کنت امیرا، اگرچه برای خود جایگاهی داشته باشی. اکرام از اموری است که به ما توصیه شده. نکته سوم، پس نکته اول این شد که پشت سر راه افتادن نباشه، نکته دوم این شد اکرام باشه، نکته سوم استقبال از مهمان هم از آداب است. یعنی به ما توصیه کردن اگر مهمانی برای شما اومد به استقبالش برید. صرف استقبال بد نیست، صرف اکرام بد نیست. اکرام و استقبالی که درش آفت و فتنه باشه او بد است. شما نگاه کنید آیه 99 سوره یوسف را، فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابوی، وقتی که بعد از اون فراقهای طولانی به یوسف رسیدند، یعقوب و مادرش آمدند برای دیدار یوسف، و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. حضرت یوسف گفت که وارد مصر بشوید. خب مگه خود یوسف داخل مصر نبود که میگه وارد مصر بشید؟ نه، یوسف بیرون از شهر به استقبال والدینش رفته بود. میگه برید داخل مصر، انشاءالله شما در امنیتی. یعنی باید به استقبال مهمان رفت. استقبال از مهمان بسیار کار پسندیده است. پیغمبر فرمود ان من حق داخل علی اهل البیت ان یمشوا معه هنیعتن ازا دخل. اصلا یکی از حقوق مهمان این است که وقتی کسی میخواد وارد منزلی بشه، صابخانه بیاد جلوش، استقبال کنه ازش. وقتی مهمان میخواد از خانه خارج بشه، چند قدم با او مشایعت کنه، بدرقه کنه او را. خب خیلی خوبه، استقبال خوبه، اکرام خوبه، چیزی که بدست امر دیگری. همه این توضیحات رو دارم میدم چون در ذهن بعضی این حکمت جا نیفتاده. میگه چرا مثلا در دیدارهایی که در بعضی از سفرهای استانی که مسئولین دارن یه اتفاقاتی میفته، مردم میان. خب آمدن مردم اکرام است، چه ایرادی داره؟ آمدن مردم استقبال است، خیلی خوبه. حالا اگر در این استقبال ها، در این اکرام ها یه کارهای دیگه هم بشه، یه عده‌ای مثلا از خود بی خود بشن، احساسی برخورد کنن، یا مثلا بخوان بت سازی کنن، اون خیلی بده. ولی اصل اکرام و احترام چیز خوبه. خود پیغمبر اکرم، پیغمبر در جنگ موته، همون جنگی که جناب جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار به شهادت رسید، خب وقتی که رزمنده ها از میدان برمیگشتن، پیغمبر در این جنگ حاضر نبود. پیغمبر رفت به استقبال رزمنده ها، خود حضرت از مدینه رفت بیرون استقبال کرد از اینها. استقبال چیز خوبی است. اصلا از این بالاتر، وقتی که پیغمبر از مکه به مدینه هجرت فرمودن، از مکه آمدن مدینه، مردم آمدن استقبال پیغمبر، اومدن جلوی پیغمبر و شعار هم میدادن. این از اون عجایبه، شعار میدادن. یعنی این شعار دادن هم بد نیست. ان النبی لما قدم المدینه جاء النساء والصبيان فقلنا، زنها و مردها و بچه‌ها اومده بودن شعار میدادن، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دا. ما تا وقتی، خدا رو شکر، ماه پیغمبر بر ما طلوع کرد، تا وقتی کسی هست که ما را هدایت کند ما باید شاکر باشیم. نتیجه بس این است که امیرالمؤمنین عده‌ای را نهی کرد از اینکه دنبال حضرت راه بیفتند. اینجا دو تا بحث است. یک بحث اصل احترام و اکرام و مشایعت و بدرقه و اینها، این خیلی خوبه، این جزء آداب و سنن است که اصلا دین به ما آموخته. ولی یک بحث دیگر هست که ما بخوایم بدون عقلانیت کاری انجام بدیم، این که از یک مسئولی بخوایم بت بسازیم. نه، اگر مسئولین عالمند، عادلند، زحمتکشند، مؤمنند، ما اینها رو اکرام و احترام میکنیم. ولی مسئولی که فقط از دزدی بلده، فقط بلده از گرده مردم بالا، خب این مسئول رو اکرامی نداره، احترامی نداره. لذا اصل اکرام را میپذیریم، ولی چیز دیگر که باشه طبق نهج البلاغه و طبق روایاتی که عرض کردیم زیرفته نیست. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما را عالم و عامل به معارف دین قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.